Ja jestem dziewczyna z wojny, pani Jan Didi. Janke mi się Ameru szikas mi di, kuczyk mi ku. Iran umadim, chyli chosal szudim. Hame gofte dare miam Iran.
لهستانی ها بزرگترین جمعیتی هستند که سینه به سینه با مردم ایران برخورد کردند.
Exhausted by hard labor, disease and starvation, we disembarked at the port of Anzali. There we knelt down together in our thousands along the sandy shoreline to kiss the soil of Persia. We had escaped Siberia and were free at last. These are the words of Helena Wallach Antolak, a Polish woman who worked in forced labor camps in the Soviet Union before fleeing to Iran as a refugee in 1942. I'm Zarin Shajari and you're watching Aperture. In the year 1942, Iran stood as a beacon of freedom and hope for almost a million Polish citizens released from the Soviet labor camps of Siberia. After enduring terrible conditions traveling across Russia, 115,000 of them were eventually allowed to enter Iran. Most of them went on to join the Allied armies in the Middle East. The rest, mostly women and children, remain guests of Iran, their lives totally transformed in the process. In today's exclusive Press TV documentary, we will go back through the pages of history and trace the lives of the Polish immigrants in Iran.
سال پیش که یه سفری خارج از ایران داشتم، اونجا من با یه خانم لهستانی آشنا شدم. از من پرسید که کجایی هستی و من بهش گفتم که ایرانی هستم. یه دفعه به من گفتش که عمه پدر من در تهران دفنه. جزء اون مهاجرایی بودن که در جنگ جهانی دوم اومدن ایران و چون اون موقع یه دختر 5 ساله بود که بیماری تیفوس گرفته بود، وقتی به تهران رسید مرد و در همون تهران دفنش کردن. خیلی برام سخت بود که اولا یه همچین اتفاقی در کشورم افتاده، تو تاریخ کشورم افتاده، من خبر ندارم. و از طرف دیگه اینکه فهمیدم که این تو ایران دفنه، برام جالب بود که بدونم کجای تهران دفنه، یعنی کجای ایران هستش.
اتحاد شوروی از آغاز جنگ جز متفقین نیست، همپیمان با رژیم رایش سومه. با هم در اشتباه نکنم یا 4 یا 28 اکتبر همون سال هیتلر میاد لهستان، میاد ورشو و دوتا گروه یعنی روسا و لهستانی مرز مشترکشون رو در خاک لهستان پلاک گذاری میکنه.
استالین یه خطی کشید وسط لهستان، گفت این قسمت مال ما، اون قسمت هم مال شما. یعنی در واقع شرق لهستان مال شوروی و غرب لهستان مال آلمان. یک عده سرباز آلمانی رو لباس لهستانی تنشون کرد و گفت به یه ایستگاه مرزی آلمان حمله بکنه.
بهانه حمله شو که حتما شما میدونین، فیلمش هم ساختن، اون حمله دروغین به ایستگاه رادیویی، و این بهونه رو به تمام دنیا میده که آقا ما که نمیخواستیم با لهستان بجنگیم، اونا هم حمله کرده، ما در واقع دفاع مقدس داریم. 17 روز بعد روسا از شرق حمله کردن و چه تراژدی از این بدتر که مردم بی پناه که از غرب لهستان فرار کردن، از اون ور میفتن درگیر برادران خودشون.
بسیاری از لهستانی ها، خیلی زیاد، به اردوگاه های کار اجباری و به سیبری و غیره فرستاده شدن.
توسط نیروهای شوروی سابق یا حالا روسیه فعلی، اینها رو از خونه هاشون شبونه میان و به وسیله سری قطارهای باری و اینا به اسم اینکه داریم میبریمتون مسکو و فلان این داستانا، میبرنشون یه راست اردوگاه کار اجباری سیبری. حالا بعد از مدت مشقت و سختی و دو سال و نیمی که حالا کم یا زیاد تو اردوگاه سیبری نگهشون میدارن، با حمله آلمانا به شوروی، در واقع پیمان شکنی که هیتلر نسبت به استالین میکنه، استالین مجبور میشه که یک جانبه اینها رو آزاد بکنه، برای اینکه بتونه هم از جهت حمله‌ای که بهش شده در مقابل هیتلر بتونه مقابله بکنه، از اون طرف هم نمیتونسته دیگه در واقع از نظر غذا و امکانات لهستانیاری که خودش نگه داشته بود رو تامین بکنه، چون دیگه حالا خودش یک کشور جنگ زده شده، و بعدم میخواد از لهستانی ارتش مستقلی به وجود بیاره که بعد این ارتش رو بعدها دوباره رو در رو هیتلر قرار بده یا در مقابل موسولینی قرار بده تا بتونه در واقع اون فاشیسم اونها رو شکست بده.
یه جمله من الان به خاطرم اومد از جنرال آندرس در مقایسه روس‌ها و آلمانی‌ها، میگه با آلمانی‌ها جانمان را دست می‌دهیم، با روس‌ها روحمان را نیز.
Something special in our history, especially for the Polish people, maybe not for Iranian, because for them it was a hard time, for us it was very hard, but it was a special time because when the Army of Anders was organized, the people from all over the Soviet Union were going down to the south just to connect with the Army of Anders. And you know, some of them were so ill, some of them died during the way.
بعد از ماجرای اینکه معادله جنگ جهانی دوم عوض شد، شوروی رو در روی آلمان ها قرار گرفت و استالین در واقع موافقت کرد که این لهستانی هایی که در داخل سیبری هستن محبوسن اینها رو آزاد بکنه. تقریبا 3 تا 4 کشور به اینها پیشنهاد میده، عمده لهستانی ها ایران رو انتخاب میکنن.
راهی که به دولت ایران پیشنهاد میشه اینه که اینا بیان ایران و از مسیر ایران بعد از اینکه یه خورده در واقع اقامت کردن، یه خورده اوضاعشون بهتر شد، بتونن اینها رو به کشورهای آزاد جهان اون روز انتقال بدن.
This is the most vivid, most interesting part of our relations. In 1942, a huge wave of Polish refugees were released from gulags, from labor camps, and managed to travel to Iran.
در مارس یا اپریل اولین کشتی ها وارد میشه به بندر پهلوی اون روز و انزلی امروز پشت سر هم.
تصویر یک ایرانی بود که مهمانپذیرن، اینها رو میپذیرن و در واقع اون چیزی هم که فکر میکردن در نهایت وقتی که وارد بندر انزلی میشن کم و بیش همون تصویر همونی بود که فکر میکردن.
لهستانی ها باید از این قدیمی ها بپرسید، مثلا
من نمیدونم برادرم، من ندیدم، شما باید از اون آقا بپرسید.
ما چی بچه بودیم، ما چی یادیم.
یه سیبزینی پیاز فروش مشغزن فر، برو از اون سوال کن میگیم.
اون قدیمی ها
من 4 سال داشتیم. اونا که لحسان های و روس ها اومده بودن انزلی ما چهار ساله بودیم یعنی 1320 اونا اومده ما 1316 بودیم.
پدر من با این که مال اینجا بود یاد گرفته بود که به نون سیاه میگن چرنیخله.
اون بیرون نمیاد ولی اینجا یکی هست به نام اینجا من با اونا کار کردم.
این بدبخت ها که اینجا بودن بیشترشون از گرسنگی تلف شد و مردن از بین رفتن. اینا حتی قبر اینها تو همون بالای تپه چی میگن؟
کهن سروازخانه.
کهن سروازخانه اونجا بود. اینجا خیلی دفت
ده ماه پیش بود که ما با سایت تاریخ ایرانی که من همکاری میکردم بچه ها اونجا پرونده‌ای در نظر گرفته بودم برای این لهستانی هایی که سال 1942 موقع جنگ جهانی اومده بودن ایران. حالا ما دنبال یه آقایی میگردیم که خیلی سنشان فکرم زیاد باشه، 92 سالشه، روس، خودش اصلیتش روسه، به نام باریس ماکسیم نیا که آره که من یادم 6 ماه پیش اومده بودم اونور ولی خونده دقیقش نمیدونم خونش کدوم بره، فکرم روسی باشه اصلیتش.
فرنبخش بود، یه محوطه بزرگی بود که تیکه تیکه شده، چند تا قطعه زمین شده. آه. الان یکی از اقوامشون هم هست که هنوز خونه دارن اونجا.
اون گزارش باعث شد که اصلا من کلن به این سوژه لهستان انقدر علاقه‌مند بشم که الان دارم یه رمان می‌نویسم دربارش و یکی از دغدغه‌های ذهنیمه که هرچی بیشتر راجع به این موضوع بدونم. آقای باریس نمیشه دید؟
نه.
خیلی حالش بده.
خیلی بده. امروز با من پرده. امروز ممکن باشه پرده ممکن نباشه.
اینقدر بده؟
خیلی بعدش وخیمه. یعنی بی حرکت افتاده دیگه، نه حرف میتونه بزنه هیچ. من ولی از مردم میشنیدم میگفتن لهستانی اینجا خیلی بودن.
همین محله؟ آره. اسم محله چیه؟
اینجا خیام آذربایجانه، لوه دریا خیلی ها بودن اونجا. قبلا اینجا خونه پونه نبود، همه کوه بود. پشت اون کوه ها همه لهستانی ها بودن.
آها.
من اینجا شنیدم.
شنیدید نه؟ پدر خودتون مرد تعریف نمید؟
پدرم که مزا کوچه خانه دید، رضا شاه را دید، جنگ جهانی دوم دید، ما هیچ کدوم ندیدیم.
قرار شد من بگردم دنبال یک کسی که اینجا توی انزلی ببینم کسی خاطراتی از اون موقع داره که یه گزارشی تهیه کنم از موضوع اینا. با یه پیرمردی مواجه شدیم که 91 سالش بود، قد بلند، خیلی قد بلند بود، بور. میگفت اینا اومده بودن، خیلی اینا چند تا منطقه درست کردن سمت همین اسکله، جایی که الان اسکله هست و گمرک، و تو مناطق مختلف اینا رو اسکان دادن. و این که میگفت مردم هم واسه شون غذا میبردن، میوه میبردن و اینا خیلی استقبال میکردن. فکر نمیکردم مردم اینجا اینقدر به هر حال ازشون استقبال بکنن. اما یه اتفاقاتی افتاد، اون اتفاقات ادهی ازش به نام میگن وبا افتاده بود. حتی بعد از این که مریض شدن، حتی بعد از اینکه این اتفاق افتاد که این شایعه افتاد که وبا اومده یا اینکه همچین چیزی، باز این باعث نشد که مردم انزلی مثلا فاصله بگیرن از این لهستانیا.
It was around 120,000 people who found home here at least for some time, and many of them, several thousand, died. Here we have several cemeteries, including the Dulab cemetery, almost 2,000 graves, Bandar Anzali, where we have more than 600 graves. And of course it's very sad from one perspective to see how many people died, but what is well remembered and what is cherished in Poland, that they died here in Iran as free people, escaping from captivity.
این همین بندر یک از همینجا همین بندر انزلی از همین بخشی همین اسکلش کشتی‌ها همینجا پهلو گرفتن و اینا پیاده شدن. در واقع همین جایی است که لهستانی ها اومدن برای اولین بار.
من تقریبا 11 سالم بود که لهستانی ها اینجا سرازی شدن به انزلی. اینها اومدن یک مقدارش تو قاضیان موندن خیلی کمتر، ولی اصلش در همین کنار دریای انزلی بود. ولی از نظر غذا، از نظر چیزا خیلی در مضیقه بودن. مثلا در همین کوچه محله های ما مردم سرازیر شده بودن، بینا کمک میکردن. این مردم انزلی خودشون در گرفتاری بدبختی بودن، ولی هرچی دستشون میرسید بینا میدادن، چون اینه واقعا فاقد هستی نیستی بودن. شاید در حدود 45,000 نفر تا اونجایی که من آمارش دارم همه گرسنه بودن، بچه ها همه ناراحت بودن، بچه که کم تو اینا بود، مثلا دختر بچه بود، مثلا پسر بچه بود، بزرگ بودن تقریبا. تیکه تیکه می آمدن، حمام می کردن، فلان می کردن، اینا را از نو چیز می کردن، اینا را می بردن حمام، حمام علیوف. یک حمام بزرگی بود در انزلی، شاید در حدود 3 ماه 4 ماه بیشتر نموندن اینجا، چون یعنی می رفتن به اینا رو می بردن به طرف تهران و بعد دوباره همینطور با کشتی مرتب از اینا می آوردن. اونی که عرض کردم 45,000 همه با هم اینقدر شده بوده.
ملت ایران در بدترین شرایط از جهت نوع زندگی به سر بود، یعنی ما نان نداشتیم، جنگ بود و عوارض جنگ برای مردم ایران بسیار دشوار بود. در چنین شرایطی ورود لهستانی ها به ایران یک وضع خاصی رو برای ایرانیان ایجاد کرد.
من یادم هست که یک دفعه در خونه ما رو زدم، ما اومدیم بیرون دیدیم که یه لهستانی هست، مرد اومده اینجا یه چیزایی میگفت، ولی اینطوری که ما فهمیدیم احتیاج به غذا داشتن، احتیاج به چیز داشتن. ما هم هرچی داشتیم نداشتیم طبق اخلاص خودمون نداشتیم بخوریم. واقعا
اینجا آرامگاه لهستانی های هستش که در بعد به ورود به ایران وارد انزلی شدن. بخشی از در واقع آرامگاه مسیحیان و ارامنه‌ای هستش که اختصاص داده شده به مهاجرین لهستانی. سنگ قبرا رو اگر نگاه بکنید ببینید که سن و سالها کاملا متفاوته، از سالمند، جوان، نوزاد، کودک، زن، مرد، پیر، جوان، همه جور. به هر حال بعد از اون همه مشکلات و مشقاتی که براشون پیش میاد و وارد ایران میشن، در واقع اینجا دفن میشن. همونطور که گفتم اینجا اولین مرکز تماس لهستانی ها هست با جامعه ایرانی. عمده ای افرادی که از مرز بندر انزلی در واقع وارد ایران میشن اون دسته ای هستن که قرار از ایران انتقال داده بشن به کشورهای دیگه و عمدتا افراد جوان و جنگجو و مردهاشون جذب ارتش آزادی بخش جنرال آندرس میشن و اینها در قالب در واقع یک یونیفرم نظامی، در قالب یک سر و سامان دهی که شده بودن، تعلیمات نظامی که دیدن، راهی جبهه های جنگ میشن. ما بقیه اونها کسانی هستن که توان جنگ ندارن و مشخصا این هستش که کسی که سنش کمه یا خانم ها یا دختران یا پیرزن ها و پیرمرد ها عمدتا کسانی هستن که نمیتونن در این ارتش حضور پیدا بکنن و اینها هستن که در سطح شهر باقی میمونن و بعد ترتیب اقامت و خروجشون از ایران رو میدن. چیزی حدود 639 قبر لهستانی در اینجا وجود داره که اگر اشتباه نکنم 163 نفرشون نظامی و مابقیش متعلق به غیر نظامی ها هستش که اینجا دفن شدن. علت مرگشون هم مشخصا این هستش که ضعف، بیماری، عرضم به حضور عدم رسیدگی، تغذیه نامناسب و مشکلاتی که تو طی مسیر از در واقع حرکتشون از شوروی از طریق دریای مازندران و ورودشون به بندر انزلی اتفاق افتاده میتونه باشه.
When I talk with the participants of this times, they used to repeat with the crying eyes that they never met such hospitality. They never met in their life such great hospitality, and I think that Iranian people, just the people who are the people who feel the other person.
خیلی از اونها که جان سالم به در بردن پس از مدتی که اینجا اقامت میکنن از مسیر قزوین وارد تهران میشن و در اونجا در کمپایی که تو تهران بود استقرار پیدا میکنن. عده‌شون کودکان بی سرپرست بودن و والدینشون همراهشون نبود یا یتیم شده بودن به اصفهان میرن و پس از مدتی که سر و سامون میگیرن از طریق مرزهای جنوبی ایران و از اهواز راهی کشورهای دیگه میشن.
افتخار می کنم که لهستانی هستم، دورگی هستم، پدرم آلمانی، مادرم لهستانی. Я ясем дівчина з воїни, я не джанг діді. Руса мену борді з Сибір'я, а з хуне, не з фешап, хамеру лейстаня ру борді є джак келіса, а з келіса борді Русіє, ба аз подорожки чи бігем. Сарма бут, ях бут. بالاخره اونا کرم نکرده. اینا هدف داشتی لهستان و همه رو از بین ببره. اونجا سخت گذشت. قضا کم داده. خیلی کم. مجبور شدیم بخوریم، جمع کنیم علفه. ایران اومدیم، خیلی خوشحال شدیم. همه گفته داره میام ایران. در محیط که ایرانی خودش سخت زندگی داشته. دشمن داشته، امریکایی رو، انگلیسی رو، روسها رو. اینا همه ارتش اینجا بود که من اومدم. ایرانی رو اذیت کرده. مادر من نظر داشت که ایران نزدیک لهستان، که دیگه اینجا بمونه. اینجا موند و زحمت همه کار میکرد، چون زرنگ بود، خیاطی بلد بوده، پخته بلد بوده، قضا همه اینجور خودش نگرده. مجبور بودم از بچگی کار کنم.
سال 1340 خورشیدی که از شمال، از یک روستایی روستازاده شمالی است، اومدم تهران. به قصد ادامه تحصیل اومده بودم که به دلیل محدودیت‌های مالی موفق نشدم. در نتیجه در یکی از مغازه‌های همسایگی خانم هلن یک کاری گرفتیم، اونجا مشغول به کار شدیم. چون عشق تحصیل در سرم بود، در انستیتو شکو در اونجا به تحصیل انگلیسی مشغول شدم. در بین این رفت و اومدهای کلاس، گاهی لحروش همسایی ما بود، از ما میپرسید چی میخونی چی اینها. میگفتم جزوه ها رو گاهی بهش نشون میدادم، نوشته ها رو اینها، و ازش کمک میگرفتم. ایشون زبان انگلیسیش خیلی خوب بود، هنوزم هست. این عکس پایان زندگی تجردیش که دیگه بعد ازدواج کردیم، از حالت تجرد بیرون اومدن.
عروسی هیچی نبود، یک بشب یک دیگ، عروسی همچی نبود، کسی نبود واسه من درست کنی. من یک مهاجر بودم، میدونی مهاجر یعنی چی؟
این عکس هم در کنار پدرش در لهستان قبل از اسارت در ورشو
بیرون کلیسا،
بیرون کلیسا هست، با پدرش عکس انداخته اونجا. و این خاطره دیگه هرگز تجدید نشد. و این بهترین عکس دوره کودکیشه که عکسش اینجاست. روزهای آخری که در لهستان بودن، این عکس رو اونجا در کنار پدرش این عکس انداختن. پدر ایشون جزو اسکاتران سوارکاری لهستان، ارتش لهستان بوده، در یک رژه سوارکاری ایشون اونجا، عکسش اینجا هست. پدرش در سال 1352 در لهستان ورشو فوت کرد. دیگه عکسی که اینجا هستش در سال 1358 لهستان رفت با پسر 11 سالش رضا نیکپور، جلو خونه عمش که مهمانشون بودن این عکس انداختن اونجا، به این خونه عمش در ورشو.
خب من مثلا مادر بزرگم که میدیدم، چون به هر حال بعد از اینکه حالا ازدواج کردن و به دنیا آمدن من، حالا با چند سالی شاید فاصله و تأخیر، یه جوری این رفت آمده شروع میشه. شاید در واقع تنها فامیلی هم که شما به طور مستقیم بتونی ببینی همونه، چون کسی دیگه وجود نداشت.
با اینکه با فرهنگ ایرانی و زبان ایرانی و حتی غذای ایرانی عادت کرده بود، اما او خصوصیات ماهیتی ایشون، خواستگاه طبقاتی ایشون در ایشون باقی بود.
و اینم مسلمان بوده، منم عیسوی بودیم. بالاخره با ایرانیا خیلی همیشه خوب داشتیم.
سپاسگزاری میکنم. همه الان هم در این سن و سالی که ازش یک سنی گذشته، واقعا میبینم که گاهی با نخوردن و نپوشیدن و سختگیری هایی که زندگی داشتیم، ایشون ساختن و زندگی کردن. شاید به دلیل سختی هایی که در دوره اسارت کشیده بود، بسیار از مشکلات من رو درک میکرد و بعضا هم رضایت میداد. اما اینکه ایشون بگه من کفاشم، یه مقداری سر این مسئله حساسیت داشت. به همین دلیل همیشه میگفت که شوهرم فروشگاه داره، فروشگاه کالا داره.
Some of them basically very quickly were became rooted in this in this country and in this society, and it was and they decided to stay here and to live their lives in Iran, and that's because apparently that's because they felt really genuinely attached on a personal level and maybe on an emotional level as well.
در ارتش لهستان، جمهوری جوان لهستان، یعنی از 1920 تا 1939 در ارتشش یک هنگ مستقل مسلمان وجود داشته که قاضی عسکر مسلمان داشتن. این هنگ به قرآن قسم می‌خوردن، نه به انجیل. نکته جالب برای ما اینه که آخرین دسته‌ای که سلاحشو می‌ذاره زمین و شکست رو میپذیره در برابر قوای نازی، این هنگه.
در مورد بخش هایی که حیات لهستانی ها در تهران بود هیچ صحبتی نشده بود، جاهایی مثلا کمپ های یوسف آباد یا مثلا دوشان تپه و اینها که هیچ اثر خارجی ازشون وجود نداشت، ولی ما دنبال جایی بودیم که زندگی اینها جریان داشت، کجا کار میکردن، کجا زندگی میکردن، کجا حیات داشتن، و این اتفاق رو با پیدا کردن کافه پولونیا در واقع کلیدش خورد و شروع کردیم به اینکه دنبال این بریم که واقعا کافه پولونیا کجاست.
ما الان تو خیابون لاله‌زار هستیم، خیابونی که از دوره ناصرالدین شاه تا الان حوادث و اتفاقات زیادی توش اتفاق افتاده. مردم زیادی اینجا اومدن و رفتن، کافه اینجا زیاد بود، سینما، تئاتر و کسایی که میخواستن تفریح کنن یا دنبال فرهنگ و دم بودن می اومدن خیابون لاله‌زار. چند جایی هم هست توی اینجا که در رابطه با لهستانی ها گفتن که اینجا وجود داره، یه چند تا هتل و کافه هستش که حالا امیدوارم پیداشون کنیم. اینجا توی لاله‌زار یه هتلی هم به من گفتن نزدیک این تقوی هست که قبلا لهستانی ها زندگی می کردن. همین ساختمون این بنایی که اینجا هستش، حالا باید ببینیم که بپرسیم واقعا اینجا همون هتلی بوده که قبلا اینا زندگی میکردن یا نه. شما میدونید قبلا اینجا چی بوده؟
هتل کاروان بوده گفتن. هتل کاروان زمان چیزینا خارجا میمدن اینجا، اتراق میکردن، میخوردن، میخوابیدن.
Were very well received on arrival by the Iranian people. That the kind of attitude they were met with was exclusively very positive, very welcoming, very friendly, very hospitable. They tried to accommodate to the rules and living conditions and laws and standards of Iran. They were doing their best to fit in, to start doing something productive. For instance, they would open up shops, they would open cafes, they would have their own cultural institute.
در واقع یک موجی ایجاد میشه که این موج رو نه به خاطر اینکه تغییر و تحول توی خانم‌های ایرانی یا تو جامعه ایران ایجاد بکنن، به خاطر نیاز خودشون هست برای اینکه بتونن زندگی روزمره‌شون رو بگردونن.
کاربری اونجا عوض شده بود. بعد از جنگ جهانی دوم کافه پولونیا تعطیل میشه، بعد به مدت چند سال اونجا تبدیل به کارخونه شکلاتسازی میشه و بعد هم که کاربریش تغییر میکنه به چاپخونه که تا همین الان هم چاپخونه است.
یه زیرزمینی بود الان ترتمیزش کردن.
بعد همه کسی که اونجا کار میکردم خانم های لهستانی بودن.
لهستانی که چون در بدن شرکت سر کردن، ایرانی ها گرفتنشون، روسا بوده بودنشون، بودن اینجا اصیل گرفته بودن، بودنشون ایران. اینجا چند وقت بوده که خدمت رو از کم اینجا بوده بودن، چادر زده بودن، بدن هم شوهر کردن شون اینجا. چند تا بچه هم اینجا بودن که تقریبا از همون خانوم ها بودن، بچه های همون خانوم ها بودن، بزرگ هم شده بودن. میدم شما یه چون تازگی بود.
مملکت بحران زده ای مثل ما در یه جایی یه دفعه مهمانانی بهش وارد شدن که این مهمان ها هر کدومشون همونطور که دیدید 80 سال بعد در هر جای دنیا از جمله لهستان آدم های مهم می شدن. و اینها این برای ما مردم ایران افتخار انگیزه که همه با خاطره های خوشی از اون دوران یاد میکنن.
I saw the cemeteries and I realized it was really a large group and when I met some people, some of them, and all of them kept telling me that Iran was really a great place and Iranians were so open and helped them so much.
متوجه شدم که یه تعداد زیادی از لهستانی ها در تهران دفن هستن در یک گورستانی که اون موقع تو کتاب های تاریخی به نام گورستان جنگ جهانی دوم معروف بود. دوستم بهم گفتش که خیلی دوست دارم که بیام تهران سفر کنم و قبر عمه پدرم رو پیدا کنم. تنها چیزی که به من گفت هلناس اسمش و 5 سالش بوده در اون زمان. خب همه این قبرها یک شماره روی بالای قبرها هستش و تاریخ تولد کسی که فوت کرده و اسمش. من فقط یه اسم داشتم و یه تاریخ تولد. میدونستم همشون 1942 به دفن شدن اینجا. متاسفانه نتونستم چون تعداد هلناهاش زیاد بود، تعداد کسایی که این تاریخ تولد رو داشتن زیاد بود. تنها یادگار آدم‌های آشنا شدم که فکر می‌کنم که نیومده بودن توی شهر ما بمونن، اومده بودن که برن، اما تقریبا مهمون شهر ما شدن و الان چیزی حدود بالای 70 ساله که هنوز اینجا هستن. دوستی که من داشتم و دوست لهستانی هستش، شاید اون عمه که در تهران موند، اون عمه 5 ساله که در تهران بود، نقطه رفاقت ما با هم دیگه بود و همچنان همین رفاقت ادامه خواهد داشت و میتونه این اتفاق با خیلی دیگه از لهستانی ها یا ایرانی ها بیفته.
ما اینجا اومدیم واسه درس خوندن دود خدا. یه بورسی داریم بین لهستان و ایران. اینجا اومدیم تا فارسیمون قوی کنیم تو مؤسسه دود خدا، چون یه فرصت داشتیم بورس بگیریم از لهستان. شما خانواده شما ارتباط داشته با اونا یا؟
پدر خانم من یه ارتباطی باهاشون داشته بوده که حتی بعضی موقعا توشون نقاش بوده، چون من خودم مینیاتوریستم، پدر خانم خودم هم مینیاتوریست بوده، با همدیگه در رابطه با نقاشی های، البته نه مینیاتور نبوده، رنگ و روغن بوده، با همدیگه کار میکرد.
من خیلی کوچک بودم، شاید حدود 60 سال پیش. اینا که اومدن به ایران و در ایران بودن اکثر مستقر شدن در منطقه جلفا.
شنیدیم که و این مردم همینطور گفتند که به او کمک میدند و ایرانیان خیلی خوب با آنها
زندگی میکردن.
بله، کار بود کلا.
یک باقی بود به همه باقی سارم دوله. وقت دوستانی یه مقدار زیادشون اونجا بودن. وقت ما تو خیابونی، طالقانی، کفاش بودیم. اومدن ما رو بردن اونجا براشون کفش بدوزیم. اونجا رفتیم یه اندازه پاشون رو گرفتیم، کفش براشون دوختیم، اومدیم اینجا. خیلی زیاد اینجا فارسی یاد گرفتن. همین دوستان یکی اومده بودن، همه جور آدمی داشتن. از بسه کوچیک کوچیک بود تا مثلا 30 سال تا 50 سال هم بود عقبشون که اومده بودن.
برای من این فوق‌العاده بود که پیر مردی دوتا از اونا حتی چند تا کلمه از لهستانی، از زبان لهستانی هنوز یادشون بود. برای من این فوق‌العاده بود جدا.
خیلی هم یادم که تک باشیم یه چیزی میگنم یعنی بیا اینجا یه مقدار زبانشون هم یاد گرفته بودیم ایتی سودا خوز سودا این را هم را میبودیم که میمدنه و هم صحبت میکرد درست میگم خوز سودا ایتی سودا یه همچه حرف هایی میگفتیم سلام میکردیم بیا اینجا
این خانه ای را که نگاه میکنی این خانه قدیم این جنگ جهانی دوم جنگ جهانی دوم اینجا را لهستانیا و فرانسویا مشترکاً اینجا یه بهداری درست کردن
خیلی خوش میگذروندن خیلی خوب بودن خیلی مردم ایران عزت و احترام بهشون میذاشتند خیلی 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 خوب خوب بودند وقت ما باشون جیندا بودیم میگفتیم مادرم جیندا بودی و اونا میخندیدند جیندا بودی سلام جواب میدم من زیاد بلد بودم کوچیک بودم ولی خیلی دوست میداشتم هی باشون سلام علیک میکردم اما خیلی شه یادم رفته می رفتن اینا همین لهستانی ها دسته می شدن دو تو مقرون از اینجا تا یه 50 قدم صحفشون دور دراز بود می رفتن گردش کردن
سلام ما شنیدیم که پدر شما عکس زیادی از لهستانیان گرفت
نه.
آیا این درسته؟ میشه یه داستانی در برای این به من بگو؟
گفتن یک روز نشسته بودیم دیدیم یک سری کامیون اومد و تو این کامیون ها یک مش زن و بچه با لباس های مندرس و خیلی ناراحت کننده اومدند و همه همسایه گفتن اینا کیا هستن؟ اوناشون که اطلاع داشتند گفتند که اینا پناهندگان لهستانی هستند. بعدن هم برای عکس گرفتن مثل که اون روزم عکاس خیلی کم بوده تو اصفهان شاید یکی دو تا سه تا بیشتر نبوده میان اینجا با و تو مغازه ما عکس میگیرن حالا عکس را یا برای خودشون یا برای اقوامشون میخواستن عکس های دست جمعی عکس های تکی انواع و اقسام عکس را میگیرن
شنیدیم که از این عکس ها چون خیلی زیاد بود یک کتابی منتشر کردند آیا شما این کتابی داری با این عکس ها؟
بله کتاب که تالا یک دو نفر سه نفر تالا چاپ کردن از جمله کس که خیلی زحمت کشته خانم پریسا دمندانی
اینجا نورگیره به اصطلاح آتولیه بوده چون که اون روز هنوز برق اختراع نشده بوده و عکاسای قدیمی برای استفاده از نور مجبور بودن مغازشون جایی باشه که یه حیاط خلوت داشته باشه ما یک سومه خلوت طرفش شیشه زده بودن آتلیهشون کنار همین خلوت بوده منتها این طرفش که شیشه بوده نور رو میگرفت و میداده تو آتلیه و تو آتلیه میتونستن ازش هست
ما در دبستان و دبیرستان درباره این چیزا خوندیم و هم در دانشگاه درباره این با استادها در کلاس تاریخ صحبت میکردیم.
من خیلی خیلی مردم ایرانی دوست دارم چون شما خیلی مهمان نوازین خیلی خیلی مهربونین خیلی کمک میکنین تا الان که من اینجا هستم که قبلا بودم که مثلا تو لهستان چند تا ایرانی ها میشناسن آدم خیلی خیلی خوبی هستیم.
Therefore the place of Iran in the Polish mind, in the Polish political mindset, let's say, is very positive. And despite the geography, sometimes despite politics, the place of Iran and Iranians in our history, in our hearts, is very important. It has a very warm place in our hearts.
این واقعیت که لهستانی‌ها همیشه در ایران بودند از دوران پیش از صفویه، هرچند با پاسپورت‌های ملیت‌های دیگه، چرا چون لهستان دست کم 200 سال در ژئوپلیتیک حساب نقشه ژئوپلیتیک دنیا وجود نداشته.
Cultural relations, this is I would say the most obvious and the easiest part of our contacts, because on both sides there's a lot of interest and a lot of eagerness to know each other.
حالا آدمایی مثل آقای نیپور مثلا یا کسایی که اصلا کلا عضو انجمن دوستی ایران و لهستان هستن جمع شدن که این هویت رو یک مقدار عمقش رو بیشتر بدن و همچنان پایا و نمیدونم زنده و پویا نگهش دارن.
یک ملتی از خاکستر برخاست، خاکستر جنگ که کشور رو شقه کردن فاشیستای هیتلری و استالینیستای فاشیست کمونیست، یه ملتی رو چگونه نابود کردن و محو کردن از روی جغرافیا، ولی این ملت از خاکستر بلند شد و در تمامی زمینه‌ها، چه علوم، چه هنر، چه موسیقی، چه سینما، چه ادبیات، شخصیت‌های بسیار برجسته‌ای رو به جهان معاصر معرفی کرد و یه ملتی تصمیم گرفت دوباره خودش رو بسازه و احیا کنه و الان در اروپا به عنوان یک دولت خیلی مهم و مطرح حرف بزنه.
به هر حال
لهستان و بزرگ شدن در ایران یک مملکه خیلی زیبا کدوم و هم در دوست دارم ایران دوم مملکه من و تشکر میکنم از همه ایرانی که من دوست داری و دوست داشته باش.
برای جناب آقای سفیر،
اتفاقاتی که در این گزارش که در مورد کافه پولونیا بود افتاد، پیدا کردن یکی از زنانی بود که اونجا کار میکرد که همچنان در ایران بود، 80 خورده سنش بود و در خانه سالمندان زندگی میکرد. اسم ایشون لولا بود. با لولا در مورد خاطرات کافه پولونیا صحبت میکردیم. کافه پولونیا رو به خاطر داشت، اما هر بار که اسمش میومد چشماش پر از اشک میشد و به شدت متاثر میشد.
از تهران من رو بردن اصفهان، وقت 14 سالم بود. اونجا مدرسه می رفتم، مدرسه لهستانی بوده. اونجا مدت های اونجا بودم. بعد از مدت های اینا مادرم از کراسنا از روسیه اینو برگشت، فهمیده که خواهرم فوت کرده. بعد اومد اصفهان، دو سالم اونجا بود. بعد از اصفهان اینو اومدیم تهران. پدر پسرم عکاس شب بود و اونش نشدم. بعد
یه پسر اینو داشتم از اون فوت کرده، منو حقوق شوهر سرنگینو میگیرم. با هیلین اونجا خیلی وقت پیش، مال 60 سال اینو بیشتر با خانم هیلین آشنا اینو هستم. ایشون دهستانی من دهستان.
کجا هم دیگر پیدا کردی؟
کجا؟ کشیلی کلیسا. زندگی من خودم خیلی راضی، از ایران ایران خیلی راضی هستی که موندگار شدی. همینجا شوهر کرده، همینجا موندگار شده. تاجی بیا بابا
بیا.
کوچیو جیگرم.
خب وقتی که خیلی کوچیک‌تر بودم قطعا خیلی راجع به جنگ و اردوگاه و اینا خب برای من صحبت نمی‌کردن و دلیل هم نداشت صحبت کنن. ولی خب من چون خیلی خودم واسم جالب بود، بخشی که جذب می‌کردم همیشه همین بود که تو اردوگاه باتون چجوری رفتار می‌کردن، چی می‌خوردین، چی کار می‌کردین، واسم همیشه جالب بود.
تاجی بیا جیگرمانی بیا.
مثلا شما در نظر بگیر وقتی من فامیل مادری ندارم که برو بیایی داشته باشه و بعد مثلا خب فامیل پدر همه تو ایران هستن، قطعا این مناسبت خیلی بالانس نیست. حتما یک جوری با هم باید به تعامل میرسیدن که هم اون خلأ برای در واقع من یا برادرم احساس نشه و از اون طرف هم احساس نمیدونم مثلا اجحاف به یک طرف یا حس کنن که مثلا اون طرف کسی رو نداره این طرف داره، یه جوری شاید احتمالا با هم تنظیم کردن.
سفر لهستان رو سال قبل هدف بود و ما تمام مسائل مربوط به مسافرت رو مانند تیکت و هزینه‌های دیگه انجام شد و متأسفانه بیلت کسالت خیلی زیاد هلالی است. ما خانم و من متأسفانه مقدور نشد. ما دنبال شرایط عادی بودیم که الحمدلله در این روزها یه مقدار حالش شرایط عادی داره که میبریم، شاید آخرین بارش باشه که خاک وطنشون زیارت بکنه و شاخلباری بر قبر پدرش در کرکاب بذاره. 15 روز حداقل دیگه زمان گذاشتیم. اگه حال عمومی این خانم اجازه بده تمدید میکنیم و اگه به همین شکل باشه در واقع در خونه خودش راحت تر.
کجا رو دوست داره؟ کراکوف یا تهران؟
تهران
دوست داره؟ واه تهران بزرگ شدی؟
The Poles took away with them a lasting memory of freedom and friendliness. Something most of them would not know again for a very long time, for very few of the evacuees who passed through Iran during 1942 to 1945 would ever see their homeland again. And that's it for Aperture this week. You can find today's program on our website at www.presstv.ir/doc. And of course, as always, you can tell us your views, comments, and questions by sending us emails to documentary@presstv.ir or simply by following us on Facebook and Twitter. Until next week and another episode of Aperture, goodbye.